اینو از زمین درآوریم. حضرت فرمودن نه. یه روز پرسیدن این کجاست، کارش چیه؟ گفتن در اطراف مدینه زمین مزروعی داره. حضرت سوار مرکبشون شدند و رفتن تو زمین مزروعی. این اینقدر آدم بی‌ادب و جسوری بود، از دور تا حضرت دید، فریاد زد تو ملک من نیا، زراعت من از بین نبر، وارد نشو. حضرت رفتن جلو، با محبت به او سلام کردن، از مرکب پیاده شدن. فرمودن زراعت کردی، چقدر امید داری برداشت کنی؟ که من علم غیب ندارم. حضرت فرمودن گفتم چقدر امید داری؟ گفت مثلا 100 دینار. حضرت یک کیسه پول در آوردن، 300 دینار. فرمودن اینها را از طرف من به عنوان هدیه بپس. شرمنده شد، سرش انداخت پایین. حضرت سوار بر مرکب شدن آمد. از فردای اون روز دیدن که این فرد که تا دیروز جسارت میکرد، حالا نشسته از آقا موسی بن جعفر علیه السلام تعریف میکند. حضرت به اصحاب فرمودن اون روشی که شما گفتید بهتر بود یا این روش که بکشیمش و تربیتش میکنیم؟ مردم قابل تربیتن. بابا حیوانات رو با تربیت درستش میکنن. شما تو این سیرکا دیدی این شیره رو برداشته، شیر غرنده وحشی رو از تو جنگل آوردنش، با تعلیم و تعلم کاری کرده که هرچی معلمش دستور میده و انجام میده. انسانها که کمتر نیستن از حیوانات، منتها برخورد میخواد، برخوردهای اخلاقی و سازنده و تربیت کننده. باید انسان صبر کنه، مدارا کنه، تحمل کنه، عوض میشن، بر میگردن. چقدر اهل بیت بزرگوارن، چگونه ما رو تربیت میکنن.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبتهای ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد در خصوص موضوع حسن خلق و تغییر رفتار در انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن 18مین دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
سحرخیزها و سحردوستها سلام. نظر کرده های خدای رحمان، سفره نشین های فجر صادق درود. رفقای قرآن و صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان، سحرتون بخیر. این سحر هم همراه و هم صحبت شماییم در مسیر روشن سحرخیزی و ذکر و فکر و راز و نیاز. تسبیح گوی آفریدگار جان و جهان باشیم و امیدوار و دلخوش به آسمان و بشارت باران.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست. الهی
آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
Can I?
خدا کمال محض، دارایی مطلق، بی‌نیازی تام، خیر تمام. ما نداری محض، فقر مطلق و نیازمندی تام و تمام. سلول به سلول وجودمون نیازه، گره به گره تار و پودمون نقص و نداریه. نیازمند کجا باید بره جز کوی حضرت بی نیاز؟ کوبه کدوم در رو باید بکوبیم جز در خانه او؟ او همه خیرها رو به کمال داره، زیبایی رو، جبروت و رحمت و قدرت و عزت و. سحرها کجا بریم بهتر از محله بند نوازی او؟
ای یک تای بی همتا، ای آفریننده قطره‌های باران، شکر می‌گویم تو را همزبان با آن چلچله‌ای که تو را صدا می‌زند و هم نوا با زمزمه باد که بزرگیت را در گوشم ندا می‌دهد.
سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
بارالها چشم می بندم بر هر چقی تو،
می گذارم تا تو با نسیم دست آید نوازش می کنی.
وانگاه با تمام ذرات وجود، با صدایی که از معرفت تو به جانم نشسته است، می گویم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، هنگام سحر است و تسبیح همراه شب زنده‌داران، تا شاید در خلوت سحرگاه روزنه ای رو به روشنایی بگشاید. بیشک در دل شب برای اهل دل لذتی بالاتر از مناجات با محبوب نخواهد بود.
امروز چهارشنبه 16 آبان ماه 1403، هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 خواهد بود. بر سر سجاده های نیایش به یاد ما هم باشید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همین بشه با یاد خدا، و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. در این لحظات خوش سحر ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید و فراموش نکنید. هر جای ایران عزیزمون که هستید براتون آرزوی موفقیت دارم. خب آیاتی که امروز مهمانش هستیم آیات 110 تا 115 از سوره مبارکه هود، 11 سوره قرآن هست که به نام پیامبر بزرگ خدا حضرت هود نامگذاری شده. آیات با داستانی از حضرت موسی شروع میشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، خداوند میفرماید ما به موسی کتاب دادیم، ولی قوم او به جای اینکه این کتاب رو دستاویز هدایت خودشون قرار بدن و از این آیات بهره های معنوی ببرن، شروع کردن اختلاف کردن، آیات و کتاب تورات رو مستمسک دعواهای خودشون قرار دادن، اختلافات خودشون قرار دادن. بعد خدا میفرماد که چون ما برای اونها عمری رو قرار داده بودیم، عجل مشخصی در تقدیرشون بود، عذاب بر اونها نفرستادیم و اگر اون عجل مشخصی نداشتن قطعا به خاطر این اختلافاتی که میکردن گرفتار عذاب الهی می شدن و انهم لفی شک من هموری، و اونها گرفتار شک شدن. حالا یا همون قوم موسی رو میگه یا افرادی که در زمان پیامبر اسلام بودن، چه کفار و یهودیانی که بودن. بعد خداوند می فرماید که قطعا خداوند اعمال هر کسی رو حفظ خواهد کرد و اون اعمال رو به اون نشان خواهد داد. ما اعمالمون گم نمیشه در این دنیا، اعمال ما هر چه انجام دادیم باقی مونده و اینها رو روزی خواهیم دید و با اونها مواجه خواهیم شد. انهو به ما یعملون خبیر، خدا به هر آنچه که افراد انجام میدن آگاهی داره. بعد خداوند با خود پیامبر وارد سخن میشه. فاستقم کما امرت، پیامبر استقامت کن. یعنی میخواد بگه این اختلافات قبلن هم بوده در قوم موسی، چقدر با هم درگیری داشتن، اختلاف داشتن، ناراحتی داشتن، تو استقامت بکن، اختلافات اینها یه وقت باعث نشه که نگران بشی یا باعث دلسردی تو بشه. فاستقیم کما امرت و من تاب معک، و کسانی که همراه تو هستن توبه کردن، همراه تو همراهی میکنن. ولا تتخوف، مراقب باشید که طغیانی نداشته باشید. انه به ما تعملون بصیر. میگن یه روز دیدن موهای پیامبر بعضیاش سفید شده، گفتن یا رسول الله آثار پیری رو در شما میبینیم. پیامبر فرمودن شیبتنی هود، سوره هود من رو پیر کرد. و بعد اشاره به این آیه کردن که خداوند وقتی از من خواست فستقم، این استقامت ورزیدن خب خیلی سخته، کاری رو شروع کردن راحته. خیلی از ماها کارهایی رو در زندگی شروع کردیم، ورزش شروع کردیم، مطالعه شروع کردیم، کاری رو شروع کردیم، یه اثر هنری رو شروع کردیم، ولی بعدا رهاش کردیم. چقدر کارهایی رها شده ما در زندگیمون داریم که اگر بخوایم لیست بکنیم زیاد میشه. اگر کسی کار رو شروع کرد، استقامت هم ورزید و اون کار رو به نحو شایسته پایان برد، خیلی کار مهمی انجام داده. استقامت ورزیدن واقعا سخته. بعد خداوند به افراد میگه که این خوب خطاب به ما هم هست، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. یه وقت یه جور نشه که به خاطر مال دنیا، به خاطر قدرت، به خاطر ثروت، به خاطر آبرو، به خاطر شهرت، به خاطر هر چیزی میل به ظالمین پیدا بکنید، برید با ظالمین دلدادگی پیدا بکنید و با اونها همراهی بکنید. مراقب باشید. شما وقتی مسیر حق رو پیدا کردید، در مسیر الهی قرار گرفتید، خدا همه چیز رو به شما میده. لازم نیستش که خودتون رو رفیق ظالمین قرار بدید در زندگی. البته این که انسان تعاملات انسانی و سیاسی و اجتماعی داشته باشه اون یه بحث. در دنیا ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم بریم توی یک جزیره تنهایی زندگی بکنیم. این جهانی میخواد بگه دلتون، قلبتون، وجودتون و این مسیری که به سمت خدا داریم، مراقب باشید اینها انحرافی درش ایجاد نشه و به سمت ظلم و ظالمین نره. فتمسکم، اگر اینجوری بشه عذاب الهی در انتظار شما خواهد بود. و ما لکم من دون الله من اولیا، غیر از خدا فکر نکنید کسی میتونه کمکتون کنه، میتونه نجاتتون بده. همه چیز به دست اوست. از دیگران تقاضای کمک بکنید، اما بدونید تا خدا نخواد اون فرد نمیتونه برای شما کاری انجام بده. ثم لا تنصرون، اون وقت تنها میشید، هیچ کس نیست دیگه یاریتون بکنه، یاری در دست خداست. بعد در آیه بعدی اشاره به نماز میشه و توصیه به نماز و وقتهای نمازهایی که ما داریم. اقم الصلاة طرف النهار و زلفا من الليل، نماز رو به پا دارید. ما هیچ جا در قرآن نداریم خدا بگه نماز بخونید. همه جا گفته میشه اقم الصلاة، یقیمون الصلاة، کسانی که نماز رو با تمام شرایط خودش برپا میدارن. نماز رو، نماز خیلی نیایش عظیمی است. اینکه من اجازه پیدا کردم در درگاه الهی بایستم و مناجات با حضرت حق داشته باشم بی واسطه، خودم و خودش با هم بدون هیچ حجابی، بدون هیچ واسطه‌ای نماز رو برپا بداریم. در دو طرف روز، اقم الصلاة طرف النهار، در دو طرف روز، یعنی صبح و صبح یک طرف روزه و ظهر و عصر هم یک طرف روزه. و زلفا من اللیل، در نخستین ساعت شب که نماز مغرب و عشا باشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد رو میشورن، از بین میبرن. شاید اشاره به نماز داره. این نمازهای روزانه که ما میخونیم بدیها، غمها، قصه ها، ناراحتیها، زشتیها رو در وجود ما از بین میبره. نماز کار خیلی بزرگی رو انجام میده. نماز کار پاکیزگی رو در روح ما داره. در یک روایتی داره این نماز یک نهریست، یک نهر پاک و زلالی است که از خانه شما میگذره. اگر کسی 5 بار روزی در یک نهر پاک خودش رو شستشو بده، آیا دیگه آلودگی بهش میمونه؟ میگه نماز هم همین کار رو با شما میکنه. 5 بار در طول روز و شب خودتون رو دارید شستشو میدید. ذالک ذکرال لذاکرین، نماز تذکری است برای اون کسانی که اهل تذکر باشن. ما در هر نماز چیزهای جدیدی باید یاد بگیریم و بفهمیم. واسبر، خب نماز خوب خوندن صبر میخواد. با عجله و تونتون و اینها که نمازی خونده نمیشه. بله یک نمایش ظاهری دلاراست شدن شاید انجام بشه، اما اگر میخواییم نمازمون نمازی باشه که ستون دینه، تنها عن الفحشاء و المنکر، ما رو از بدیها نجات میده، حسناتی است که یذهبن السیئات، این صبر میخواد. با صبر و با حوصله و با توجه و با تفکر و با دقت، با تمرکز ما میتونیم نماز خوبی رو داشته باشیم. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، شما نماز بخونید از محسنین میشید.